نور نارنجی رنگ صبح دیماه از لابلای کاج‌های کوتاه قد گورستان بر روی قبرهای پرهدا میتابید. شبنم روی سنگ قبرها برق خورشید رو توی چشم میزد. کوکب خانم گالش لاستیکی خودش رو به زور از زمین گلالود بیرون میکشید و تا جای پاش رو محکم نمیکرد قدم دومی رو بر نمیداشت. خاک گلالود قبرستان مثل چسب به پاهاش می چسبید و گاهی آج صاف شده یه ته کفشش به روی ریگهای رس سراشیبی کوتاه لیز می خورد و اونو تا مرز افتادن به جلو هل می داد. به قطعه 17 چیزی نمونده بود که گالشش تو گلگیر کرد و بیرون نیومد. پاهای خیسش رو از گالش در آورد و چادرش رو دور کمرش گره زد. سینش خسخس میکرد. دستهای پیر و چاقش را از دور کمرش رها کرد. در حاشیه پیاده‌روها ردیفی از نوار سفید رنگ برف به چشم میخورد و قسمت زیادی از پیاده‌رو را آب بارون گرفته بود. کوکب خانم در حالی که دوروبرش رو نگاه میکرد جورابهاش را از پاش بیرون آورد و با پاهای لخت شروع به پیش روی کرد. حالا میتونست به راحتی راه بره و کمتر در قسمت‌هایی که گل رس سخت شده بود سر بخوره. به آسمون نگاه کرد و بدون اینکه به ابرهای در حال گذر نگاهی بندازه با خودش فکر کرد و یاد زهرا افتاد. زهرا وقتی کوچیک بود درست 11 سالش بود بچه‌م میگفت
مامان به آسمون نگاه کن بگو ابر یا نه.
طفلی یادش میرفت. خب بچه‌م کوچیک بود، نمیدونست وقتی هوا ابر میشه چه رنگی داره، ولی حالا دیگه بزرگ شده، ماشاءالله 19 سالشه. حالا دیگه خیلی خوب همه چیز رو میفهمه. دستپختش هم که خیلی خوبه، حتی از منم بهتره. خب هرچی باشه اونا جوونن و از ما باسوادترن. ما که مدرسه ای نرفتیم، اگه کوره سوادی هم داریم به برکت خوندن قرآنه. عوضش زهرا بچم 12 کلاس درس خونده. قربونش برم، ماشاءالله آدم هضم میکنه تو صورت سفید و قشنگش نگاه کنه، مثل حوری بهشتی میمونه. بچم نجیبه، مثل گل میمونه. قربونش برم، وقتی بچه بود از من سوال میکرد
مامان اگه من یه روز بمیرم کجا میرم؟
میگفتم مامان جون اولا خدا نکنه تو بمیری مادر، ولی اگه بچه‌ای بمیره خب پیش خدا میره. و وقتی پدر خدا بیامرزش از دنیا رفت میدیدم بچه‌م یه گوشه میشست و به آسمون نگاه میکرد و وقتی منو میدید میگفت
مامان بابا حتما الان پیش خداست، من خیلی دوست دارم برم پیش بابا.
میگفتم این حرفا رو نزن، تو باید عروس بشی مادر، من آرزو دارم. میدونی از خدا چی میخوام؟ از خدا میخوام تو زودتر بزرگ بشی و خواستگاری خوب برات پیدا بشه. میدونی مادر، شب عروسی یه پیراهن سفید بلند تنت میکنن و یه تاج مروارید قشنگ رو موهات میزنن، فامیلا غرق گلت میکنن، چه برو بیایی، چه بزن و بکوبی. وای خدا، دلم پر شادی میشه به قد و بالات نگاه کنم. تبسم از روی لبهای کوکب خانم جمع نشده بود که به قطعه 17 رسید. دلش مثل هوا فرو ریخت و بغض ته گلوش پاره شد. زانوهاش از حس رفت. همونجا هیکل سنگینش رو روی سنگ قبر گذاشت و بدون اینکه قادر باشه بدن خودش رو حرکت بده چند دقیقه روی سنگ سرد قبری نشست. دنیا رو با تمام سنگینیش روی دوشهای خودش حس میکرد. زبونش قفل شده بود. اشک مثل رشته های به هم بافته شده از چشماش میریخت و بدون حرکت چشماش به چادر گلالود و پاهاش که گل از لای پنجه هاش بیرون زده بود خیره شد و چند لحظه فراموش کرد که اصلا کجاست. چشماش برقی زد و حالت یه زن پرجوش و خروش رو پیدا کرد. چینهای صورتش جمع شد و با خودش حرف زد.
رضا الهی بی مادر بشی. این چه ریخت و وضعیه؟ مگه من رخشور مفتم؟ اه اه هنوز نرفتی تو کوچه این شلوار رو گلی کرده ای؟ پاهاشو ببین جوون مرگ شده. مگه میمردی با اون کفشای سوراخ شدت از جای گلی نری؟ خدا انشالله منو مرگ بده تا از دست شما ستا راحت بشم. پدرتون رفت و شماها رو بلای جون من کرد.
با صدای پای آبری به خودش اومد. چادرش رو دور پاهاش گرفت و آه سرد کشید. جوراب‌هاش رو پاش کرد و از جاش بلند شد. خورشید بالا اومده بود. گرمای آفتاب بدن سرد کوکب خانم رو نیرو میداد. ساعت 8 نشده بود که کوکب خانم قبرها رو پیدا کرد. روی زمین نشست و به سنگ قبرها خیره شد. با دست چروکیدش آبهایی رو که روی سنگ قبرها جمع شده بود کنار زد و انگشت‌های لرزونش رو داخل اسم‌های کنده شده روی قبرها کشید و با صدای بلند گریه کرد. سرش رو روی قبر وسطی گذاشت و با دو دست روی هر سه قبر پهن شد. اونقدر گریه کرد که از نا رفت. خسته شد. دستهاش رو جمع کرد و روی پنجه های پاش بلند شد و نشست و به حالت چهار زانو یه پاش رو دراز کرد و سرش رو به چپ و راست تکون می داد و با خودش حرف می زد. با التماس می گفت
عباس، عباس مادر بلند شو، چقدر می خوابی؟ مگه نمیخوای بری سر کار؟ مادر پاشو، شاید این دوتا هم با تو بلندشن و برن مدرسه. آخه دیرشون میشه. رضا، رضا مادر تو بلندشو. نه این بچه ها خیلی خوابشون سنگینه. خب دخترم زهرا، زهرا جون شما بلندشو خانوم. آخه من چقدر تو سماور آب بریزم باز آبش جوش بیاد؟ الان ساعت 7 تا بلندشین دست و روی بشورین و چاییتون رو بخورین میشه 7:30. 7:30 من که باید از خونه بریم بیرون. پاشین مادر پاشین.
قدر ساکت شد و در خودش فرو رفت. چند لحظه حس کرد وجود نداره. حتی صدای قلب خودش رو هم نمیشنید. نفسش تو سینه حبس شده بود و مثل سنگی در جای خودش بی حرکت مونده بود. یک دفعه فشاری در زیر قفسه سینه خودش حس کرد. نفس حبس شده و بیرون نمی اومد. چارقد مشکی رنگش به حرکت در اومد و شونه هاش با هر تنفس بالا و پایین می رفت. چادرش رو در میون گل و لای پهن کرده بود و رطوبت زمین گلالود به بدنش نفوذ می کرد. از حالت بهت زدگی بیرون اومد و شروع به گریستن کرد. با خودش این شعر رو میخون.
ای نازنین گلم که پروردمت به ناز، بر باد رفت حاصل یک عمر باغبانیم.
ساکت شد و به کاج‌های کنار قطعه 17 که با نسیم باز سرشون رو به چپ و راست میبردن خیره شد. دستی روی قبر رضا کشید. اندازه که قبرش رو وجب کرد.
سرش رو بالا گرفت تا قواره جسد کوچیکش رو در قبر به خاطر بیاره. اشک روی نینی چشمش رو پر کرد و یه پرده نازک جلوی دیدش رو گرفت. روی پلکاش فشار آورد و دونه های به هم پیوسته اشک روی گونه هاش سرازیر شد. پارچه سفید و خونینی رو که نیمی از بدن و پای رضا رو پوشونده بود و روی اون جمله حزب فقط حزب الله نوشته شده بود به خاطر آورد. قامت رضا که به روی دست هزاران نفر در بهشت زهرا حرکت می کرد و پا و پنجه زرد رنگ پسر 13 سالش رو که از زیر ملافه پیدا بود و موقع حرکت به روی دست مردم به چپ و راست غلط می خورد به خاطرش اومد و شب آخر که رضا از حموم اومده بود و پرچم سفید رنگ حزب الله رو با زهرا می دوخت. رضا به زهرا می گفت
آبجی، من فردا با همین پارچه میرم به جنگ دشمن.
بهش گفتم مادر، این حرفا چیه میزنی؟ تو مگه میتونی با این پارچه جلوی توپ و تانک بیستی؟ الهی قربونش برم، مثل همیشه که با من شوخی میکرد میگفت حالا میبینی. این بچه بامزه بود. با اینکه بچه‌م کوچک بود همش سر به سرم میذاشت و میگفت
مامان دوست ندارم تو هی قنبرک بزنی بشینی قصه بخوری، باید همش بخندی.
تو چهره کوکب خانم شادی موج میزد و خنده همه وجودش رو قلقلک میداد و به یاد خوشمزگی های رضا افتاد. رضا بچه‌م خیلی شلوغ بود، هر جا رضا بود زندگی همونجا بود. رضا به اندازه یه خانواده 10 نفر شلوغ میکرد، همه چی رو به هم میریخت، صدای همه رو در میآورد، همه رو میخندون. بچم توپل و چاق بود، لباش مثل گل انار قرمز بود و وقتی میخندید تو لپش شال میافتاد. ولی این آخر سریا وقتی میومد تو خونه خیلی ساکت بود. میدیدم چند تا ورق کاغذ از جیباش بیرون میآورد و نمیدونم کجا میبرد، تو خونه قایم میکرد، طوری که بفهمه فهمیدم میگفتم مادر، یه وقت با خودت از این اعلامیه ها نیاری خونه ما رو بیچاره کنی. جوابمو نمیداد و میرفت یه گوشه میشست و با خودش فکر میکرد. کردم این بچه ها رو سر عقل بیارم که نرن تظاهرات، نمیشد که نمیشد. زهرام یه جفت کتونی خریده بود و دائم پاش میکرد و میرفت تظاهرات. میگفتم آخه مادر، مگه میخوای بری کوه که کتونی پات میکنی؟ میگفت نه، میخوام برم جنگ. میگفتم آخه مادر، تاغوتی ها از کتونی بدشون میاد، هر کی کتونی پاش باشه سربازا میگیرنش. عباس هم از اون دوتا بدتر، ولی عباس به سرم آقا بود، مثل شاخ شمشاد، با وقار، مؤدب و خیلی هم جدی. خب بعد از مرگ باباشون که من کسی رو نداشتم، نوناور خونه من فقط اون بود. بچم با این که سنی ازش گذشته بود، هر کاری کردم دختر خالش رو که خیلی دوست داشت بگیره قبول نکرد. با همون وقار و متانتش سرش رو بالا می گرفت و می گفت نه مامان، تا وقتی زری و رضا مدرسه می رن من زن نمی گیرم، اونا باید بزرگ بشن. باریکلا به تو بچه، باریکلا به تو آقا. دیدی مادر چطور ناکام شدی، مادرت بمیره. حالا من نون بیار ندارم مادر، این شبا هر چی میشینم صبح نمیشه، هر چی به پنجره نگاه میکنم کسی به پنجره نمیزنه که مادر درو باز کن عباست اومد. عباس آقا عزیز دلم، تو خودت میگفتی میخوام دریایی خون بدم. آره مادر، تو دریایی خون دادی. سرش رو به طرف قبر بچه هاش پایین آورد. آتیش وجودش رو میسوزوند و آروم و قرار نداشت. به چپ و راست میرفت، ناخونهاش رو روی خاکها میکشید، چنگ به صورتش میزد، دندوناش رو به هم میسایید و ستون فقراتش تیر میکشید. با فریادی خودش رو روی قبرها انداخت و از حال رفت. بعد وقتی به خودش اومد، دوباره سر جاش چهار زانو نشست و سرش رو به سوی آسمون بلند کرد و گفت: استغفرالله، استغفرالله، خدایا کفر گفتم، خدایا منو ببخش، من نمیفهمم اگه کفر گفتم تو منو ببخش، خدایا آخه دلم میسوزه، من این بچه ها رو دوست داشتم، رضا بچه هم نصف شب اومد بالای سرم، دستشو انداخت دور گردنم، بهش گفتم خجالت بکش مادر، تو دیگه بزرگ شدی. گفت مامان دلم میخواد امشب پیش تو بخوابم. موهای منو کنار زد و صورتشو چسبون به صورتم. گفتم مادر تو چرا امشب همچین میکنی؟ نکنه فردا میخواد اتفاقی بیفته؟ رضا منو سخت تو بغل خودش گرفت و گفت
نه مامان اتفاقی نمیفته، من سر شب خوابی دیدم، از خواب پریدم.
گفتم مادر جون انشالله خیره، چه خوابی دیدی؟ گفت
خواب دیدم بالای دره ایستادم، زیر پاهام صحرای خشک و شنزاری بود، وسط شنزار درختی خشک بود، سواری از راه رسید که شال سبزی به کمرش بود و سوار اسب سفید شده بود. من صورتش رو نمی دیدم، چیزی مثل ابر جلوی صورتش رو گرفته بود. کنار درخت خشک که رسید از اسب پیاده شد و با دست به من اشاره کرد و زمین خشک رو به من نشون داد. لحظه فکر کردم که این شخص امام حسن علیه السلام رو به من اشاره میکنه که این درخت باید سبز بشه. اون وقت از خواب پریدم، دیگه خوابم نمی بود. بعد یهو ترس برم داشت، حالا اومدم بغل تو بخوابم.
به بچم گفتم مادر جون برو بخواب، انشالله که خیره، من که نمیتونم خوابتو تعبیر کنم. رضا گفت
نه مامان، من میخوام تا صبح پیش تو بخوابم.
کوکب خانم دور و برش رو نگاهی کرد و دید که جمعیت هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه. شاخه های گلایال روی قبرها جا میگرفت و صدای آروم گریه ها در میون فریاد الله اکبر جوان ها که شهیدی رو به دوش داشتن گم میشد. کوکب خانم چند لحظه مبهوت خیره شد و نگاهش به جوان 13 ساله چاق و توپلی افتاد. روش رو از جوونک برگردوند و به قبر رضا خیره شد. چارقدش رو از سرش باز کرد، قبر رضا رو پاک کرد، طوری که میخواد گرد و خاک روی یقه کت رضا رو پاک کنه. با خودش حرف میزد:
مادر جون یادت رفته، همیشه توی لباس پوشیدن ایراد میگرفتی، اگه لباست کثیف میشد چه علم شنگه ای راه مینداختی، حالا باید تمیز باشی، آدم که شهید میشه اول باید پاک باشه. تو هم پاک بودی مادر، شبی که میخواستی راه پیمایی بری از حموم اومدی، گفتی
مادر من غسل شهادت کردم.
الهی قربونت برم، تو غسل نکرده پاک بودی مادر. مادر جونم، آقا جونم، قربون اون اخلاق خوشت برم پسر خوبم نازنینم.
عده جوان دور کوکب خانم رو گرفتن. جوونا زیر چشمی به اون نگاه میکردن و آهسته اشکهای خودشون رو پاک میکردن و زیر لب شعار میدادن: درود بر تو مادر. صداها به آهنگ منظمی اوج میگرفت. کوکب خانم سرش رو بالا گرفت، به جوونا نگاهی کرد. همه اندازه بچه هاش بودن. تو دلش احساس غرور کرد. غم با شادی آمیخته شد، عشق با شوق در صورتش جان گرفت. کوکب خانم به فکر فرو رفت، نمیدونست در جواب این همه محبت چی بگه. احساس کرد رگهای سبز دستهای پیرش متورم میشن. ضربان قلبش شدت پیدا کرد. حس کرد چیزی از درون تمام بدنش رو سخت تحت فشار قرار داده و گویی استخوانهاش در حال از هم پاشیدنن. چشماش به سرخی زد. صدای برادر شهیدم راحت ادامه دارد در تمام اعضای بدنش رخنه کرد. حس کرد دریای خون در جانش به طوفان اومده و این امواج خروشان هر لحظه ممکنه سد ناچیز وجودش رو در هم بشکنه و تمام بهشت زهرا رو غرق خون بکنه. بوی گرم خون رو حس می کرد. از تصور پاره شدن رگ‌های بدنش به شوق اومده بود. روی پاش ایستاد. دست‌هاش رو به طرف آسمون مشت کرد و با فریاد شعار داد: خمینی عزیزم، بگو تا خون بریزه. تا شبی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو جوان.
موسیقی شب. سونات از رادیو جوان. نویسنده و گوینده فریدون ناصری.
به نام آفریدگار پاک. شنوندگان عزیز سلام. در این برنامه توجه آهنگسازان به ترکیب ویولون و پیانو نشان از ادامه و تداوم تلاش هنرمندان برای رسیدن به نوعی از موسیقی مجلسی است که در آن سهم مساوی برای هر دو ساز در نظر گرفته شده است. این تلاش ها از زمان بتهوون آغاز گردید و حاصل آن را میتوان در آثاری مشاهده کرد که در 30 سال آخر قرن 19 خلق شدند. آهنگسازان بزرگ به امکانات بیانی و موسیقایی این دو قطبی ویولون و پیانو پرداختند. آهنگسازانی چون برامس، دوورژاک، گریگ، فرانک، سن‌سانس، فوره و بسیاری دیگر. در این هنگام، یعنی اوج پویایی رمانتیسم، بیان موسیقایی از نظر زیبایی شناختی به مرحله رسیده که برای این دو ساز از هر نظر شایسته بود و می توانست تعادلی بین آنها برقرار سازد که بر پایه شناخت هرچه بهتر امکانات فنی و بیانی دو ساز قرار گرفته است. نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد، تغییرات پیشرفت‌هایی است که پیانو در این دوران سرنوشت ساز پشت سر می‌گذارد. سونات بسیار زیبای ریچارد اشتراوس برای ویولن و پیانو در سال 1887 نوشته شد. این اثر همراه با کنسرتو برای ویولن و ارکستر در سال 1881 تصریف شد. تنها قطعاتی هستند که اشتراوس به ویولن هدیه کرد. در این سونات زیبا که بسیار کم هم اجرا می شود، اشتراوس جوان توانایی های خود را به عنوان آهنگساز برجسته نشان می دهد. در موومان دوم آن، یعنی در امخوویزاسیون، بداهه نوازی، میتوان آثار بعدی او، بعضی از اپراها، طیف وسیع رنگامیزی آنها، سکانس های کوتاه و متراکم آنها را حد زد. در موومان سوم، پیانو بیش از آن که یک ساز باشد، یک ارکستر کامل است که همواره سعی میکند از خط بیانی ویولون تجاوز نکند. این موومان سوم را میتوان یک پویم سمفونیک کوچک دانست. حال به موسیقی زیبا و لطیفی که اشتراوس جوان خلق کرده است توجه بفرمایید. آهنگسازی که بیش از هر کس نسبت به خود سخت گیر بود. در صفحه ما آنتوان کولر نوازنده ویولون و ژنویو مارتینی نوازنده پیانو سونات برای پیانو و ویولون در می بمول ماژور اپوس 18 اثر ریچارد اشتراوس را اجرا می‌کنند.